بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که صحبت این بود که در اخلاق قدسی ما از مصلحت‌های دنیایی رومون رو به رجوع به حضرت حق می اندازیم. شما اگه نظرتون باشه این متن رو با هم خوندیم در صفحه 46، مرحوم نراقی می فرماند که و رو آوردن به نفحات و فیضهای معنوی و بهره گرفتن از آنها با پاک ساختن دلها از تیرگیها و آلودگیها حاصل میشه. یعنی دستگاه قضیه رو داشته باشیم تا وقتی روایات ائمه را میبینیم ببینیم به کجا اشاره داره. ایشون میفرماد که یه نسبتی بین ما و خدا هست، این اخلاق بد این نسبت از بین میبره. شوق حضور، امید و شور انس با حضرت حق از بین میره. خب اینا بهش میگن اخلاق قدسی، مقابلش اخلاق مصلحت گرایانه هست که عرض شد که اگه میخواین اموراتتون بگذره، اگه میخواین احترام تو جامعه داشته باشی، اگه میخواین که شهرتون از نظم خوبی برخوردار باشه، خب باید رعایت چراغ خط رو بکنی، رعایت امورات قوانین اجتماعی را بکنیم. اینا هیچ کدوم بد نیست، ولی این اخلاق قدسی نیست، این اخلاق اجتماعی است. استاد می‌فرماند که اگر می‌خواید این فیوضات الهی به شما برسد، نسبت ما با خدا باید مد نظر باشه. میشه پشت چرا خطرم ایستاد به نیت این که رعایت نظام اسلامی را بکنیم که خدا محلمون بگذره. عمده دو روی کرده است، لازم نیست دو عمل باشه. اخلاق قدسی ما را از سیطره نظام مدرن نجات میده، وگرنه تمام این دستوراتی که شما دارید رو جانلاک هم میگه، کانت هم میگه، ولی نتیجهش جنگ جهانی اول دوم شد. هیچ کس، خود راسل میگه، راسل یک کتابی داره به نام اینکه چرا مسیحی نیستم، خیلی هم کتاب زنده به درد بخوریه، دلایل خوبی میاره که مسیحیت ضعیفه، هیچ دینی هم نداره. بعد حرفش اینه که ما فکر میکردیم با رعایت اخلاق جان لاک انگلیسی است یا کانت آلمانی، اون بهشتی که پیامبران میگند رو پیدا میکنیم. بعد میگه تو دل همین اروپا دو تا جنگ بیش از 50 میلیون کشته. اگه این حل نشد، این درسی که ما میدیم، یعنی بحثا و این کتابا به هیچ دردی نمیخوره. همه اینا را کانت همشا بلده است. واقعا عجیبه، یعنی شما وقتی دقت کنید حیرت میکنی. خود آقای مطهر یک کتاب دارن به نام فلسفه اخلاق، کلی از بحثای کانت میارن. ولی اشکال کجاست؟ کانت یه آدم فوق العاده منظمی. شنده میگن حضرت امام رو حرکاتشون باعث شد ساعتشون رو تنظیم کنن، دقیقا کانت همینه. کانت قهرمان اخلاق دنیاست، و مردم اروپا هم شدیداً مقیدن به کانت. ولی دو تا جنگ جهانی، 60 میلیون، بیش از 50 میلیون کشته، از آدم نمیتونه فکرشم بکنه. من گاهی شک میکنم، دوباره میرم رجوع میکنم، نه آخه راستی درست بوده، از آخه بگه شوخیه. شما حساب کنید کل جنگ ما 240,000 تا خود در شهید ما داشتیم، یعنی 1/4 میلیون. حالا اروپا با بیش از 50 میلیون، چطور میشه قضیه؟ اینجاست که مشکل ما داریم. ما داریم تمام این بحث اخلاقی ها تو تلویزیون هم میکنن، خیلی وقتا هم میکنن، نتیجش هم یک تنفر، یک نوع بدبینی و پرمدعایی بین خودمون میشه. شده یا نشده؟ جای قضیه گم شده است. حضرت آیت الله ملکی، حتما اینا بلدین، ولی میخوام جای بحث اخلاقی قدسی رو روشن کنم. تو اون جلسه نشسته بودن، طرف یه غیبت کرد، خود تعبیر ناقل نیست، میگه مثل فنر بلند شد و رفت. بعدم که طرف ها دید گله کرد، گفت چهر رو ذهن ما رو خراب کرد. یعنی چه نسبتی بین خودش و خدا ایجاد کرده است که حالا این کار این نسبت رو به هم زده است؟ مولوی یه جا میگه دیگه، میگه که من یه خورده غذا میخواستم، یه خورده بیشتر خوردم، یه خورده بیشتر خوردم، دیدم کدر شده. و کسی که اصلا کدر نمیفهمه، یه خب دیگه گفتن رعایت کنین کردیم، به بزرگتر احترام گوشتیم دیگه گذاشتیم، اینا نیست. یه روی کردیست که اون روی کرده میخوان از طریق این دستورات احیا کنند، روی کرده اون سبا خدا از طریق این دستورات، نه خود این دستورات. خود این دستورات قلب نیست، قالبه. مول میگه از برای لقمه ای، میگه ما یه لقمه زیادتر خوردیم، این خارخار، این ریختن به هم از کف لقمان برون آرید خار، دیگه نمیتونم سیر کنم، کف پاش آدم تیغ داشته باشه اونو تو را بره دیگه. میگه کف پای قلب من با یه لقمه خار توش رفته است، دیگه سیر نمی کنم. من همه تاکیدم اینجاست که ما با اخلاق قدسی، اتفاقا میخوام از این اخلاق ظلمانی دوران مدرن نجات پیدا کنی، و این بسیار مشکل است. میگو خب اونا هم که همینا رو میگن، کی اونا اینا رو میگن؟ اونا هم یه اخلاقی رو به شما توصیه میکنن که یه جامعه منظم داشته باشید. داشته باشید چه ربطی به این بحث داره؟ خب داشته باشید. حالا نمونه میارم که اصلا کلن روایت رو وار نمی کنن. ما که نمیگویم که جامعه منظم نداشته باشیم، ولی اخلاقی که دین میگه یه جای دیگه میخواه ما رو ببره. حالا خود روایات و آیات خیلی کمک میکنه. بابا من مقدمه رو عرض کنم، چون تأکید دارم که این حل بشه. دا ما امروز تا از فاجعه اخلاق مصلحت گرایان آزاد نشیم، هیچ مسئله حل نمیشه. من دوباره تاکید میکنم، اگه میرستم یه مقدار از کانت میگفتم، ترسیدم همه مرید کانت بشیم. اینقدر عجیبه که حتی میگه که، ببینین همین جمله رو نگاه کنین، میگه اگه بگی که من به بقیه احترام میذارم تا قیامتم آباد بشه، به درد نمیخورد. تو به ذات احترام پس نظر نداشته، تو کاسبی، تو کاسبی. خب حالا چشم قربان، دیگه میخوایم که برای قیامتمونم، نه میخوایم به ذات احترام به غیر متعهد باشی. خب تهش چی شد؟ آخه این ذات احترام به غیب چیه؟ تهش 50 میلیون بیشتر کشته شد. کشته خودش نکشتن دیگه. یه چیزی دیگه پنهان است. اینقدر حجاب این اخلاقی که حاکم است بر جامعه ما قویه که نه، باید این کاری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در انقلاب کرد و تمام مناسبات حاکمیت مدرن رو به هیچی نگرفت، عیناً تو بقیه مسائل هم باید این حل بشه. بنده این جور یادداشت کردم. رجوع به اخلاق در قبال انس با حق و عبور از ظلمات دوران و ساختن تمدن نوین اسلامی غیر از رجوع به اخلاق است برای اینکه انضباط اجتماعی یا انضباط انسانی پیدا کنیم. و اینو باید حواسمون باشه. تو این متنی که مرحوم نراقی مطرح میکنه دو تا نکته خوابیده است، یه روی کرد یه روش. دوباره متن میخونم. میگن و رو آوردن به نفحات و فیضهای معنوی و بهره گرفتن از آنها با پاک ساختن دلها از تیرگی ها و آلودگی های حاصل از اخلاق رذیله تحقق می‌یابد. حالا این حرفشون بنابراین رو کردن به طاعت الهی یا رو گرداندن از بدی و گناه از اینجا موجب صفا و روشنی برای قلب است. یعنی ما همین حالا دنبال اینیم که تواضع کنیم تا این قلب از کدورت آزاد بشه و در نتیجه او را برای فیضهای علم الیقینی مستعد می کند. یعنی انسان می فرماد تو قرآن چی؟ لتروان نها عین الیقین. یعنی شما می تونید جهنم را ببینید. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی اصلا مسئله رو بزرگش نکنیم، نه، مسئله رو درستش کنیم. یعنی من معتقدم اگر روی کرده ما درست بشه ما حتما در این وادی قرار میگیریم. تفاوتش تو شدت و ضعفشه. یکی از بیرونه یه جاده است، هرچی هم بره نمیرسه. یکی از در جاده است، خب یواش یواش میرسه. این بزرگان ما را تو جاده قرار میدن. می‌فرماد که باید روشمون روش این باشه که ما بناس به یه جای برسیم. عمده اینه با شاهد آیه 49 سوره عنکبوت میارن، همه دونم بلدین. خیلی این آیه را تقریبا اکثر عرفا به کرات بهش استناد میکنن. والذین جاهدوا فینا، این فیناش مسئله را حل میکنه. کجا میخوای بری؟ به طرف ما. اگه کسی اومد به طرف ما فینا تلاش کرد به سوی ما وقت لنهدین نه، اینا از نظر لغت که میدونین یعنی چه؟ یعنی حتما ما رامونو میذاریم جلوش. لنهدین نه هم سبولن ها. خب شما این سوال از خودتون دارین، چرا نمیشه؟ چرا ما افراط و تفریط داریم؟ چی تو شد از که نمیتونیم خودمون رو در یک تعادل عقل قدسی نگه داریم؟ و که تو جاده نیستیم؟ اگه تو جاده بودیم اینجور نبود که هرچه بریم هیچ نوری هیچ کمالی حاصل نشه. بعد این آیه را آوردن، حالا این روایت ها دقت کنید چی میشه. ایشون بحثشون چیه؟ میگن اگر رعایت فضائل را بکنی و رذائل را دور کنی، یک نور و عقلی به قلبت میرسه که این تو رو در همه ابعاد موفق میکنه در انتخاب. حرفشون این بود اون جلسه. حالا این آیه رو، این روایت رو شاهد میارن ببینید چی میگه. روایت رو بلدید، اما جاشا ایشون خوب گذاشته است. من عمله به ما علمه ورثه الله علم ما لا یعلم. خوب روایتی است، معنی ظاهرش نه. اگه کسی اون چه که واقعا حق میدونه دو عمل کنه، من عمله به ما علمه، خدا یک ورثه الله، خدا یه ارثی بهش میده. یعنی ارث چیزی است که آدم زحمت نکشیده باشه با، یعنی یه چیزی بهش میده که اون چیز اولا ارث است، یعنی اون دیگه دست خودش نیست، پیش میاد براش. اون چیز علمیه که این اصلا نمیدونست. اینجا حرف زدن بزرگان، یعنی علمی است که نمیشد با کتاب و درس و مدرسه گیر بیاره. استاد حرفشون اینجاست که پس ما راه اخلاق رو راه کشف یک حقیقت باید بکنیم. و حالا اون روایت قبلی هم کمک دوم میکنه که فرمود، حالا میخواین من همینجا این روایت ها وصلش میکنم به این روایت، صفحه 47 رو اگه نگاه کنید این روایت هم همه دون بلدید. انما هو نورون، علما میگه، میگه اون علمی که خدا میده اصلا یه چیزی دیگه است. انما هو نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، یه علمی است که به هر کی که صلاحیتش رو دید میده. این دو تا رو میخوام ربطش بدیم. اونجا گفت اگه به اون چه که اعتقاد داری عمل کنی، هر چه اعتقاد داری دیگه، اینه که بلدی میگن تو جلسه پیامبر صلوات الله علیه و آله، طرف نشسته بود وسط صحبت پیامبر بلند شد رفت، ظاهرا معمول نبوده که یه بلند شد یارو، بعد همه جا خوردن این چرا رفت. حضرت فرمودن رفت همینا که میدونن عمل کنه. حضرت تایید کردن کارشا که حضرت آیت الله حائری خدا حفظشون کنه یه بحثی داشتن، میفرمودن که تقوا یعنی نزدیک کردن علم به عمل. یعنی تقوا اینه که اون چه که میدونی عمل کن، خیلی بدونی عمل. تقوا نزدیک کردن علم است به عمل. قبال اگه شما دیدی انگار یخت علم داری نمیرسین عمل کنی، قبال همشی میری، یعنی کاری بعدی نکرده بود طرف. اینجا میفرماد که اگر عمل کند به اون چه که حق است، چیزایی می علمایی میدونه که قبلا اصلا باورش نمند. خب حالا اون علما چه جنسیه؟ میفرماد نورون، یه نوره به قلبی که خدا شایسته ببینه میده. مرحوم نراقی میبینید توی مقدمه خیلی حرفاشا میخواد بزنه و میخواد بگه که معلوم کنید اول شما در اخلاق دنبال چید، تا بعد وقتی که توصیه ها را میشنوید جاش مشخص بشه. این روایت ها باز دقت کنید آوردنیشون. پیامبر خدا میفرماد لی ان لی مع الله حالاتون. ببین چقدر خوب استفاده میکنید از روایت. ان لی مع الله حالاتون، میگه من در اون معراج با خدا حالاتی داشتم. لا یحتملها ملک مقرب ولا نبی مرسل. خیلی دقت کنید، معنیش که مشخص. میگه یه حالاتی من داشتم که نم یه فرشته مقرب میتونست تحمل کنه، نه یه پیامبر مرسل. حالا استاد چه نتیجه گرفتن؟ نتیجه گرفتن که اگر مطابق شریعت پیامبر عمل کنیم، این حضور لازمش سیره و سخن پیامبر است. این حضور و معلومه است هیچ پیامبری این حضور رو نداره، این حضور مخصوص محمد صلوات الله علیه و آله است. نتیجه گرفتند که نسبت ما با خدا وقتی مطابق این دین عمل کنیم و روی کردمونم مشخص باشد، نسبتی میشد که حالاتی پیدا میکنید که این حالات رو نه ملک مقربی و نبی مرسل پیدا میکنه. اصلا هم قلوب نیست والله، جدیه مسئله. یعنی این زلال شدن رابطه ما و حضرت حق وقتی مطابق این سلوکی باشد که پیامبر خدا خودش سلوک کرده، خب پس طبق همون که سلوک کرده سال به ما دستور میده، خب همون سیر نتیجه میشه، همون سیر عملی میشه و به همون نتیجه میرسه. در آخرین سطر صفحه 46 میفرماند رحمت الهی، خیلی عالی میگه، به سبب عنایت ازلی بر همه آدمیان گسترده است. اون لطف اولیشه که دیدین همه را به ملاقات پذیرفت. عنایت ازلی چه کار کرد؟ گفت یا بنی آدم همدون بیاید، از پشت پدرانتون گرفت همدونا، از اخذ رب و کمین بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، بعد همه را پذیرفت. الستو به رب بکن قالو بلا شهدنا. شو اینجا اشاره داره بفرماد رحمت الهی به سبب عنایت ازلی بر همه آدمیان گسترده است، بی آن که بر کسی بخل روا دارد، لکه حصول آن بستگی دارد به صفا و صیقل دادن آینه دل از پلیدی ها و آلودگی ها. خیلی روشنه اون نسبت که گم نشده. حضرت آیت الله جوادی در تفسیر این آیه 173 سوره اعراف می‌فرمودند کسانی رو من می‌شناسم که گفتن ما اون صدا را هنوزم می‌شنویم. تفسیرش نگاه کنید، یکی از آیات خیلی مفصلیشون تفسیر کرد همین آیه 173 سوره اعراف، الستو بربکم. حالا چرا اون می‌شنوه؟ خب این آلودگی ها را نگذشته رسوب کنه، هی رد شده است ازش، آزاد شده است، پاک کرده است خودشا، اصلا برای همین اومده است به دین اسلام رجوع کرده است. بعد ادامه میدن استاد، و با اندوه و انباشته شدن زنگارهای طبیعت بر این آیه امکان ندارد که چیزی از حقایق در آن تجلی کند. پس اگر انوار علمی و اسرار علمی هر دوشا و اسرار ربوبی بر دلی پوشیده و در پرده بماند، به سبب بخل از جانب خدای منعم نیست که شأن و مقام او بسی برتر از این است، بلکه این پوشیده و در پرده ماندن به سبب آلودگی و کدورت دل و اشتغال آن به چیزهایی است که با آن علم و معرفت ناسازگار است. خودتون یه ذره بی جا کینه به یکی ببرزی، طرف باید مشخص بشه بابا چقدر بده. یعنی بدام که با هم فرق میکنن دیگه. خب اگه ما برای بدی که باید به یزید بفرسیم، به این بدی بفرسیم که راست یزید بد نیست، خب همه اندازه پدیدی میاد. عکسش هم هست، محبت هم باید اندازه داشته باشد. حالا متن خود استاد میخونیم، میفرماند که اما آنچه برای دل به سبب طهارت و صفای آن از علوم و معارف آشکار میشود، آن علم حقیقی نورانی است. رو این خیلی بمونیم، ببینید یه علمی هست تو این عالم که آدم بنیاد هر چیزی دستش میاد. این بنیاد هر چیزی دستش اومدن خیلی فرق میکنه تا مسائل جزئی. اون جلسه هم اشاره کردم این علمی است که انسان اصل معنای زندگی، اصل تبعیت از خدا، اصل رعایت حقوق افراد، اصل اون عقلی که عقل قربی الهی است، اینا براش پیش میاد. اون مهمه. علما اینا شدیداً در کل تاریخ گم کردیم ما. یعنی الا انگوش شمار از اولیاء الهی تقریبا ما این علمی که یقذفه الله فی قلب ما اشاره در جامعه نداریم. میگم اولیاء تحت قباب لا یعرفهم احدا، اونم که ما نمیشناسیم. گم شده مون رو گم کردیم. یعنی یه وقت صدام پولش گم میکنه میگرده پیدا میکنه، یه وقت از نمیدونه چی رو گم کرده، حالا چی کار کنه؟ علم ما عجیب گم شده مون رو گم کرد، نمیدونیم چی رو گم کرده، فقط میدونیم یه چیزی مونه. یه آیه من همینجا حاشیه این انما هو، یعنی اون نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، یه نمونه میخواستم برای اینکه ذهن عزیزانی خود روشن بشه که چه اشاره دارن ایشون. این آیه رو همه دون بلدی. خدا میگه که وقتی میخوای انفاق کنی باید یه عقل انفاق داشته باشی. آیه اینست، آیه 29 سوره اسراء، ولا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک، یعنی دستت اینقدر تو پیش خودت نگی که هیچی انفاق نکنی. ولا تبسطها کل البسط، اینقدر باز نکن که همیشه بدی. فتقعد ملوما محصورا، نتیجه‌اش این میشه که اولا سبک میشی، در ثانی به زحمت میافتی، کارات میخوابه. خب اینا مثال قرآنیه که ببینین چقدر سخته، چقدر سخته که آدم یه نوری داشته باشه که ببینه چقدر کجا چطوری انفاق کنه. تو انفاق عمومی ها یه وقت بله، تو وقتی پای دین خدا میاد جانم باید داد، اونجا معلومه از قشنگترین انفاق است دیگه. اما تو امورات ارتباط با هم دیگه شما ببینید چقدر این سخته. بعضیا میگن از سر بی عقلی است که ما محبت هامون بیش از اندازه است. دقت کردید؟ بعضیا بلد نیستن محبت عاقلانه بکنن، بعضیا بلد نیستن خشم عاقلانه بکنن. بالاخره من اگه گله دارم به شما باید مشخص بشه چقدر گله دارم. خب شما یه خطایی برفرض کردی، بنده باید عکس العمل شما چقدر، بنده باید محبت به شما داشته باشم چقدر. خب این آیه رو برای همین اشاره آوردم که ببینید این عقلی که ما بفهمیم که چه نوع تصمیمی بگیریم، چه جوانبی را رعایت کنیم، این کار آسونی نیست. می‌فرماد این رو خدا به شایستگانش میدهد. خب از اون ور فرمودن این شایستگان کیان؟ من عمله به معلمه، اون چه که واقعا به حکم دین باید عمل کنه. اگه عمل کنه خب اون نور میاد، اون علم میاد، اون علمم نورست، اون نورم که با اون نور علمی هم مشخص میکنه هر چیزی جاش کجاست. مرحوم نراقی برای اینکه بازم اینا خوب روشن کنه میاد یه جمله نسبتا مفصل از امیرالمومنین میاره. امیرالمومنین ترسیم میکنن که اگه کسی این نور به قلبش برسد یه همچه هویتی پیدا میکنه، اینجوری بحثا میکنن. ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه، اگه از نشانه هایی که یا از محبوب ترین بندگان نزد خدا اونی است که کمک به خودش میکنه، یعنی اعانه الله علی نفسه، نفسش رو بهش لطف میکنه، به نفسش خدمت میکنه. خب حالا چه خصوصیاتی پیدا میکنه؟ فستشعر الحزن و تجلب الخوف فزهر مصباح الهدى فی قلبه. اولین سه تا، اولا درونش یک غمی حاکم هست، یعنی یک غمی رو در درون خودش دارد اما نگر می‌دارد، و لباس تجده یعنی جامعه خوف پوشیده است، دلواپسه که افراط نکنه، تفریط نکنه. گاهی این رو فقط تو سوالا از ما سوال میکنن، آقا چه کار کنیم که ما دیگه دلواپس نباشیم، خوف نداشته باشیم؟ جواب ما این است که تا آخر دارید، هیچ وقت از بین نمیره. این خوف و رجا هم که در روایت دارین باید بینابین مساوی باشه. آدم ها خوف زیاد خود آدم ها مایوس میکنه، رجا زیاد آدم ها جسور میکنه. میگه خدا آدم ها کجا نگه میداره؟ میگه اگه خدا به کسی لطف کرده باشه، از اون بر یه حزنی داره، یه حزن عمیق، اون پنهانه، پنهانش. بعد یه خوفی داره، این نور یه خوف میاره براش، جسور نیست. فزهر مصباح الهدى فی قلبه، یک چراغ هدایت در قلبش روشن میشه. اینجوری میشه. حالا ادامه، قد خلع از سرابیل شهوات، نتیجهش میشه که این میلای افراطی از قلبش میرد. میلای افراطی خیلی چیزی بدی است. اندازه میلا تعریف نشد ما بیچاره میشیم. و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفرد بهی، و تمام همتهاش تبدیل به یه همت میشه. این شخصیت پراکنده صد تا کار نداره، یه کار داره، اونم انس با خدا، بقیه در ذیل اینن، پیش اومدن خوش اومدن. در انس با خدا خب معلومه نونم میخوری، حالا چه نونی میخوریم؟ هرچی پیش بیاد. ولی در انس با غیر خدا چه نونی میخوریم؟ هرچی دلمون میخواد، میدویم دنبالش. اسلام میگن در ذیلش، در ذیل انس با خدا پیش میاد دیگه زندگی. اما دیگه آدم همش زندگی نیست. تعبیر رو ببینین، همه هماش تبدیل به هم، یه هم همت میشه. فخرج من صفت الاما و مشارکت اهل الهوا، این آدم دیگه از بی بصیرتی آزاد میشه. اما این یعنی هم بی بصیرتی دیگه، و از این که تو خط اهل هوس باشه، نه دیگه بی بی سی نمیتونه فریبش بده که آقا اگه از به این جناح رای بدید، این جناح رابطهشون با آمریکا خوبه، اون وقت آمریکا سر به سرشون نمیذاره، وقت نون شما میره تو نون. نه، میگه اصلا با نگاه امثال استکبار آمریکا و روباه پیر و اینا اصلا یه نگاه نیست، جای دیگه خودش رو داره جستجو میکنه. حالا من مثال سیاسی زدم، مسئله خیلی وسیع تره، خیلی برای من شما پیش اومده که زمینه فراهم میکنن که میل ما بیاد. طرف میگفت که من یه بار خیلی قشنگ گفت، من میدونم این آدم خیلی شارلاتانیه. گفتم چرا باش رفیقی؟ گفت آخرین مدل ها ماشینا رو میتونه، وقت من اگه بخوام ماشین بخرم میتونم ازش استفاده کنم. مشارکت الهوا رو ببینید، الله، حالا تو کی میخوای ماشین بخری؟ یا وقت کی میخوای آخرین مدل رو بخری؟ وقت حالا کی این زنده باشید؟ آکی دیگه صد تا کس دیگه کمک ده اینجوری آدم. وقت این مفت میگه، من میگه مفتیه مشارکت اهل الهوا عمر از آدم میگیره علاوه بر آبرو. میگه نه، این آدم یه نوری داره که اصلا دنبال اهل هوا نمیره. خیلی تعبیر عالی است، من میخوام رد شم. و ساره، اینا ترجمه به نظر من سهلنگارانه شده از این تیکه. و ساره من مفاتیح ابواب الهدا و مقالیق ابواب ردا. میفرماد خودش را کلید درهای هدایت و قفل درهای انحراف میکنی. این خودشا، یه نمونه شما رهبریه ببینین، خودش شخصیت باز شدن درهای هدایت و بسته شدن درهای انحراف است. میگه تا اینجا میرسه، شخصیتش نمونه از راه های هدایت و بستن راه های انحراف میشه. خب انصافا خدا آقایون گفتن اگه ره نمودهای رهبری نبود، ما تو این جریان مذاکره بعضن ضربه میخورد. خودشون، یعنی آقای صالحی خودش اقرار کرد که نه، بعضی جا مواضع رهبری بسیار نجات دهنده بود. خب این معلومه که وقت شما ببینید ایشون رعایت کامل دستورات دین کارا به اینجا میرسونه. قد ابصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطع قماره. میفرماد خداوند به این آدم اینا بیناش میکند نسبت به راهی که باید برد. یعنی میگه ما الان مشکلمون همینا نیست، و کمکش میکنه تا اون راه را بره. دو تا سایه، یه وقت دست آدم راه حقا میشناسه، تقوایی که عمل کنه نداره. میگه نه، خدا بهش میده. یه نوری توی این عالم هست، همه حرف این استاد عزیز اینه با که بابا یه نوری توی این عالم هست، چرا نمیرین دنبالش؟ ظلمات که عالم رو گرفتن. آیا کسانی هستن در این عالم که اینها راه را بشناسن، قدرت رفتن هم داشته باشن؟ عرف هم منا منارهو، نشانه های اون راه رو هم بدونن. این منارم که میگن منار، یعنی یه جایی بوده آتیش روشن میکردن که کاروانا که میخوان برن گم نشن. میگه نشانه هایی که به طرفش برن میشه. این خیلی امروز مهمه. امروز یکی از مشکلات ما اینه که نشانه های هدایت رو بعضن گم میکنه. من خودم نظرم از اگه دست روزنامه بدین ابدا نتیجه نمیگیری. یه شخصیت های دیگه ای ما تو جامعه داریم که اینا نشانه، یعنی واقعا این روز نامچی ها عموما عصبانی هست، خوباشون عصبانی هست، بعدشون هم که منحرف هست. ما نمیدونیم این مردم بیچاره دست کی باید بیفتند. یعنی افراط و تفرید. من یه مثال زدم، یاده دونست اینا که معرکه میگرفتن، معرکه گیره خیلی حرفه‌ای بودن تو روانشناسی مردم. بعد مثلا میمد یه چیزی خیلی ادعای گنده میکرد، همه شیشتونگ حواسشون رو جمع میکردن که مثلا آقا من، آقا این جعبه رو میبینین؟ بله آقا میبینیم. من تو این جعبه میخوام یک خیاری که همین حالا از بهشت اومده است رو درارم. در جعبه رو هم میکرد، هیچی توش نه. ما همه شیشتون حواسمون رو جمع میکردیم که این چطوری در میاره. بعد خب شلوغش میکرد و پولا میسته این کارم کرد. بعد یامدیم یه درویش از اون برم نمی گفت درویش من کاری مهمتری میکنم. گفت من گفت این خیاری که تو میخواستی تو این جعبه در بیاری، من توی کیسه تو 40 کیسه در میارم. آبادم در میورد. خب هم گفت عجب. خب ما اونجا داشتیم نگاه میکردیم، این درویش از اون پشت رفت پشت این دیوارا و بعد اومدش اینجا. اصلا ما یادمون رفت خب چه ربط داشت؟ تو باید این جعبه در میوردی، یه چیز گنده‌ای گفت، بعد یه جوری شارلاتان سری بگو. خب رفته بود اون پشت کیسه‌هاش داشت از آماده خیار گذاشت توش و درش رو بسته آورد انداخت تو مگرو. هر که همه هم گفتن عجیب بود که خیارا این طوری تو این جعبه در اصلا یادمون رفت بابا. این روز دعوا تا بخی از این کارو میکنه، به خصوص این روزا که من نظرم از که از این معرکه گیرا میگن شارلاتان، هرچی میگن اینا شارلاتان دارن، خوباشون رو دارم میگم و بعداشون اصلا خوب. حالا شما حساب کنید تو این فضا اون بصیرتی که حضرت آقا فرمودن امسال سال همدلیه، همدلی بعد فرمودن نه اینکه انتقاد نکنیم ما، در ذیل همدلی انتقاد مثلا بکنیم. حالا ما بعد میبینیم به جای اینکه انتقاد بکنن تهمت میزنن، حالا ولایی هم هستن، بناشد انتقاد بکنی. آقا فرمودن نه دولت بده، همون وقتی که فرمودن سال همدلی اینا، بعدش فرمودن به این معنا نیست که انتقاد نکنیم. ما قشنگ میبینیم که یه کارهای عجیب و غریب کردن. خب حالا حرفم اینا نیستا، ما چقدر در این جامعه به انسانهایی نیاز داریم که با اون بصیرت همه جانبه جامعه مواظب باشد این نسل رو بازی ندند. خب من و شما باید به اونا رجوع کنیم، ما اونا رو باید داشته باشیم. می فرماد و عرف منارهو. ببینید شما از این جمله خیلی کسایی هستن که اینا نشانه های حقیقت را میشناسن، با اون نشانه ها میفهمن کجا کج شده است، کجا راست شده است، اینا حل میشه. و قطع قمارهو، از سختی هاش عبور کرد، سخته است واقعا سخته. و استمسک من العرا به آفقها و من الجبال به امتنها. بفرماد این بزرگانی که اون نور اصلی را گیر آوردن به ریسمان چنگ میزنن اما به اون محکمش چنگ میزنن. به اخبار مثلا شما هده به کدوم اخبار میخواین چنگ بزنی؟ باید خیلی مواظب باشی. من یه مثال زدم برای رفقا، دیدیم که حالا بزنید این مثال خوب مثالی است بگم. ما دیدیم که یکی از این روزنامه‌های مذهبی نوشته است که آقای هاشمی گفت من خودم هم از تربیت فرزندانم ناراضی هستم. خب تیتر معلومه است که پس خودش هم باری کل ناراضی. رفتیم خوندیم دیدیم رفته است تو یکی از کتاباش، تو خاطراتش، دیدن آدم پیش میاد میگه آقا ما اونم که میخواستیم نشد، نه خودمون شدیم نه بچه هامون شدن، مثل من مثل شما. بالاخره ما معلومه است خیلی بالاتر از این میخواستیم، اما این جمله مثلا اگه شما توی یه کتابی من دیدین که بالاخره من خیلی بیش از این انتظار داشتم، اون بفرمان خودشون هم منحرفش. آقا رفتن بلا بلا یه کتابا یه جمله آوردن توی فضای دیگه که ایشون میگه نه من بیش از این انتظار داشتم، بیش از این دلم میخواست به پرورونم بچه‌ام. خب این تو اون فضا درست در آورده که انگار که یعنی آقا حالا که آقای هاشمی مثلا پسرش زندانه است گفته که آقا من خودم هم ناراضیم. این دروغه. خب این فضا رو عوض کردن. ببینی حالا کی قد باید دادم هوشیار بشه که آیا هویت آقای هاشمی که اصلا قبول ندارد که مهدی باید بره زندان یا مثلا اون دخترش مثلا باید این کار کنه، این هویت شما اگه هویت رو بشناسید مطمئن میشین این جمله با اون هویت نمیخونه. مثال منفی زدم، مثال مثبتش هم هستا. ما تو روایت داریم که اگر طرف رو مؤمن میدونی 50 ثقه نه 50 تا بگن این کار کرده است، این بگه نکردم، باید حرف خودش بشنه. این فضا حالا چقدر آدم باید در یه شخصیت متعادلی باشه که به فهمید آقا نوری که در عالم است اقتضا نمی‌کنه ما این قضاوت رو نسبت به این بکنیم. مثالای اجتماعی به این جهت زدم که محسوس‌تر است تو زندگی خودتون الی ماشاءالله. اینقدر ما اشتباه کرده ایم، اینقدر ما اشتباه کرده برای اینکه نرفتیم، خودم رو میگم، دنبال اون علمی که یه نوری داره همه جانبه نگر است، همه جانبه نگر است، یه چیزیست. حالا وقت دادن نمیخوام بگیرم. میفرماد این آدم اگرم به ریسمان چنگ میزنه به اون محکماش چنگ میزنه. مظهر معرفتی میدونید که محکمترین ریسمان توحید است. بنیادی ترین حقیقت در این عالم خداست و به خدا رجوع میکنه. و اگرم به کوها تکیه میکنه به استوارترینش تکیه میکنه. جمع بس ببینید، فهوه من الیقین علی مثل ضوء شمس. این آدم با این خصوصیات مثل خورشید که نورانیست و کاملا میبینی آدم اهل یقین است شخصیتش. خب مرحوم نراقی میخواد تا اینجا چی بگه؟ اون دو تا روایت رو دیگه ما نمیخونیم، تو همین فضاست. داره میگه کسی که از علم نوری الهی استفاده کنه چه خصوصیاتی داره. یه مثال میزنه، خسته دونم کردم اما جمعش میخوام بکنم. صفحه 49 میفرماد خلاصه آن که تا قلب تزکیه و خلاصه آن که تا قلب تزکیه و پاکسازی نشود این نوع معرفت برای آن حاصل نخواهد شد، زیرا که علم حقیقی عبادت، علم حقیقی عبادت دل و مایه قرب درون است. ببینید علم حقیقی دل به خدا میرسونه. و همان طور که میفرمایند هم تو که نماز یه ظاهری دارد یه باطنی، خب شما ظاهر نمازتون باید لباستون پاک باشه تا نمازتون ظاهرش قبول باشه، یه خب درونتون هم همینطور باید پاک باشه تا نور خدا بیا. وقتی این روایت ها میارن خیلی بلدی روایت ها، لا تدخل الملائکت و بیتن فیه کلب. این ظاهرش هم میخواد بگید یا باطنش ها، هر دو. تو خونه ای که سگ باشه ملائکه نمیان، تو قلبی هم که سگ باشه کسی، به قول این آقای صاحب اصفهانی میفرماد کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم. نفس اماره منیت ما سگ. اگه خواب دیدید که یه سگ بدون حمله کرد، بدونین که نفس اماره دارد به من حمله میکن. همه کورم میکنم، من که دیدم از این خواب حال شما نهیده، این خوشا به حالت قشنگ ما خواب دیدیم، یه رفاه، یه رفاهی برامون پیش اومده بود. ما خواب دیدیم که قدم گذاشتیم توی یه باقی، یک سگ خواب همچی بلند شد که از ترسش اصلا بیدار شدیم، قلبمون میزده اینا. دیدیم بله رفاه است، رفاه نفس اماره بیدار میکنه، ببخشید نفس اماره با رفاه بیدار میشه دیگه. خب بفرما پیش میاد، میفرما تو خونه ای که ملائکه هست خب چه سرکست نمیاد، و قلبی که آلوده است به صفات بد ملائکه نمیاد. خب این دوتا روایت میخواستم شاهد بیارم و بحث تموم کنم. نگاه کنید پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرما بنیاد دین علی نظافه. بعدیش هم میخونم الطهور نصف الایمان، اونم که بلدی النظافت من الایمان. ببین چه بلای سری ما آوردن. این النظافت من الایمان اصلش یعنی اگه قلبت نورانی باشه از ایمانه. خب حالا گفتم مسواک اگه بزنید کفش شدنم واکس بزنید النظافت من الایمان، این همونه که عرض کردم ظلمات مدرنیته. اخلاق قدسی تبدیل به اخلاق چی کرده است؟ مصلحت گرایانه. اینجا میفرماد اصلا اسلام بر اساس نظافت گذاشته شده است. این چه نظافتی است که اسلام بر دین، یعنی قلبت باید نورانی باشد از ظلمات پاک باشه. بعد چرا امیرالمومنین اینجا میفرماد الطهور نصف الایمان؟ این باید براتون روشن بشه، یعنی اگه بخواد یه خورشید وارد اتاق بشه اولین شرطش چیه؟ خب شیشه ها پاک باشه، پرده ها عقب بره. این تجلیات الهی نمیاد برا ما وقتی ما اهل کینه و افراط و تفریط هستیم. خدای به حقیقت اولیای معصوم توفیق طهارت قلبی و اخلاقی به ما مرحمت بفرما. صلی الله علی محمد.